بسم الله الرحمن الرحيم. أدق من غيره في تطبيق النظرية الحسية، فقد عرف أن الإلية بمعناها الدقيق لا يمكن أن تدرك بالحس، فأنكر مبدأ الإلية. می‌فرمان در بین کسانی که طرفدار نظریه حسی هستند در باب تصورات، دیوید هیوم یک نکته را متوجه شده که دیگران توجه پیدا نکردند، و این همون اشکالی بود که تر از این بررسیدیم که مفهوم علیت را با حس نمیشه درک کرد. هیوم هم به این معنا توجه پیدا کرده، و برای اینکه این اشکال بر نظریه حسی وارد نشه، اومده اصل علیت را انکار کرده. ما علیت نداریم. اون که ما درک می‌کنیم این است که دو پدیده در خارج متعاقباً به وجود میان، و ذهن ما در اثر اونسی که به این تعاقب می‌گیره و این دو پدیده را همیشه با هم می‌بینه، این صورت‌ها در ذهن ما پهلوی هم جاگیر میشن، و هر وقت یکی از اینا رو تصور بکنیم در اثر تداعی معانی متوجه یکی دیگه هم میشیم، و اون صورتی که نه هم در خارج یا متعاقباً تحقق پیدا میکنن به ذهنمون میاد، و این چیزی نیست جز علیت، و علیت چیزی نیست جز همین تداعی معانی که متعاقباً در خارج مکررن درک شدن. ایشون میگن که حالا بحث در این نیست که آیا ما علیت داریم یا نداریم، و آیا علیت رو میشه این رو تفسیر کرد یا نه، این بحث بعد خواهد آمد، ولی میخوام بگیم که حتی این کار علیت این اشکال رو از نظریه حسی رفع نمی کنیم. برای اینکه بحث ما در این نیست آیا علیتی داریم یا نداریم، بحث ما در این است که مفهوم علیت از کجا پیدا شده. فرض کنید شما اثبات کنید که اصلا این علیت هایی که گفته میشه در خارج نیست، یا نمیتونیم اثبات کنیم، ما راهی برای اثباتش نداریم، اما این معنا رو که ما درک میکنیم، این مفهوم علیت ها، این مفهوم رو از چه راهی درک کردیم، چی موجب این شده که ما این مفهوم در ذهنمون بیاد، بحث در اینه. شما اگر میگید معنای علیت هم رو اصلا درک نمیکنیم، چیزی نمیفهمیم از این کلمه، پس شما چیه نفی میکنیم بگید علیت نداریم؟ که میگید علیت نداریم در خارج به جز تداعی معانی، پس یه چیزی را میفهمید که نفیش میکنید. اگر بگید هیچی نمیفهمید که خب این سفسده است. شما وقتی دارید میگید من علیتی نداریم در خارج و عبارت هست از تعاقب، این علیتی که میگید نداریم تصورش رو کردید بگید نداریم یا نکردید؟ مثلا تصور کردید، پس این تصور از کجا ناشی شده؟ ما این رو میخوام پیدا کنیم. حالا بحثمون سر این نیست که علیتی هست یا نیست، به حقیقتش چیه. هیوم بله نه خیلی رو به نایم قبول ندارم، میگم علیت این نیست، ولی حالا بحث سر این مسئله نیست. بحث سر اینه که مفهوم علیت از کجا پیدا شده، چش علیتی تدایی معانی که علیت نیست. این که شما میگید علیت نداریم، تداعی معانی که میگه داریم، میدونم هیوم میگه تداعی معانی داریم، علیتی که دیگران میگن من قبول ندارم. دیگران حالا باشه یا نباشه بحثش خواهد آمد و خواهد اثبات شد که غیر از این هست. اون طلب است معروف
تصور بکنن اما واقع در خارج نیست.
صحبت داری میکنی تصورش هست کجا پیدا شده، چی موشو به این تصور پیدا شده؟ شما ببینیم این وقتی ما خیلی چیزها را ما خیلی چیزها را تصور میکنیم و خیال میکنیم که در خارج هست، بعد میفهمیم نیست. اما این تصوری که پیدا شده یک منشأ خارجی داره. مثلا فرض کنید، حالا عرض میکنم مثلا فرض فرمایید که ما درخت رو از دور، درخت های خیابون رو وقتی از دور ببینیم کوچیک میبینیم، ابتدا حالا خیال میکنیم اگر تجربه نکرده باشیم خیال میکنیم درخت ها در خارج کوچیک هست، بعد بریم نزدیک رو هم میبینیم که ما اشتباه کردیم، اون درخت ها که به اون اندازه درک کرده بودیم نیست. یا خورشید در آسمان به اندازه دایره کوچیک می‌بینیم. اگه بریم نزدیک برای این علمی اثبات می‌کنیم که خیلی از این چیزا بزرگتره. این تصور ما خلاف واقع است و در خارج نیست. اما شک داریم در اینکه یک منشأی داره که این تصور در ذهن ما پیدا شده، این ادراک برای ما حاصل شده. خاصیت یک صورتی که در یک فاصله معینی از چشم قرار گرفته شده طبق خواص زوایا این نتیجه را میده که اون صورت کوچکتر منعکس بشه. این طبق علوم ریاضی قابل اثباته و این واقعیتی مدام ما خیال میکنیم که این صورتی را که به این اندازه درک میکنیم در خارج هم به همین اندازه هست. بعد میفهمیم که این اندازه نبوده، غفلت کردیم که دوری در اثر اون زاویه‌ای که ایجاد میکنه صورت را کوچکتر نمایش میده. این نوع توجه نداشتیم، خیال میکنیم که صورتی به همین اندازه درک میکنیم در خارج همین اندازه. اما بالاخره این صورتی که ما درک میکنیم یه منشأی در خارج داره، بی خودی که یک ادراک برای ما پیدا نمیشه. آیا همه ادراکات ما یه منشأ خارجی و رو به این شکل داره یا نه؟ حسیگی میخوام بگن تمام ادراکات ما یه منشأ حسی داره، اونا هم خطاهای حس و قبول دارن. میگن مفاهیمی که ما درک میکنیم همه به یک نحوی برمیگرده. من جمله رو میگم، میگن وقتی شما دیدید آب رو گذاشتید روی چراغ، میزان حرارتش گذاشتید میبینید 90 رسیده حرارتش، ولی هنوز جوش نیومد. به 100 درجه که رسید میبینید جوش میاد، میفهمید که این 100 درجه شدن علت جوش آمدنه. باز حس در کردی پس علیت را. این مبنی برای این است که علیت قبول کنیم، یعنی واقعا 100 درجه شدن حرارت موجب به جوش آمدن است. این اصل علیت. هیوم میگه من این را قبول ندارم که 100 درجه حرارت شدن یک وادابطه تکوینی با جوش آمدن بده. اون چه هست اینه که من 100 درجه حرارت را با جوش آمدن همیشه با هم میبینم یا متعاقبا میبینم، اما یه رابطه ضروری هم بین اینها هست یا نیست اینو من نمیتونم اثبات کنم. نظیر قول اشعریین که میگن که عادت الله جرت برای این که موقعی که عرض کنم که آتش روشن میشه در سادم بسوزه، وقتی در آتش به بدن میرسه بسوزه، بله آتش علیت نداره برای سوزندن. رابطه تکوینی بین اینها نیست که این از اون به جوش در بیاد، اون منشأ پیدایش این بشه. هیوم این را انکار میکنه، رابطه تکوینی و وجودی بین علت و معلول را میگه من درک نکردیم از چرا اثبات کنیم. چشم من دو تا بله ممکنه باشه ممکن نباشه، من نمیتونم اثبات کنم ضرورت علت و معلول را نمیتونم اثبات کنم و چون اون چه حس نمیرسه صحیح نیست، پس این کنار از ادراکات صحیح ما نیست. نمیتونیم بگیم یکی از علوم صحیحه ضرورت علت و معلول است در خارج، این دروغ. اون چه در حقیقت هست تدائی معانی ذهنی است، رابطه بین این دو تا هست در ذهن نه در خارج. این هم میتونیم اثبات کنیم، بیش از این نمیشه اثبات کرد و چون اون چه حس بهش نمیرسه دروغه، پس این قضیه غلطه. حالا کار این چونش هم بذارید کنم، در حال اون این هست این علیتی رو که میگه نمیشه اثبات کرد به این معنی ما سؤال میکنیم، به این معنایی که ما میگیم که در شما قبول ندارید، این معنایی که ما میگیم یعنی سرچشمه گرفتن یک معنی پدیده از پدیده دیگر یا از یک موجود دیگر، یه معنایی است دیگه. حالا یا راست یا دروغ، یه واقعیتی سرچشمه گرفتن یکی از اون یه مفهوم ذهنی است، یه نمیشه انکار کرد. این مفهوم از کجا پیدا شده؟ بحث مسئله اینه. حالا یا علیت راست یا دروغ، این قضیه یا صادق یا کاذب. قضیه کاذب فرض کن که العلیت و فی الخارج موجودتون، این قضیه کاذب. اما این قضیه کاذب بالاخره موضوع محمولی داره، تصورش میخوای تا ببین دروغه؟ تصور این معنا از کجا پیدا شد؟ تصور این معنا که یک موجودی در خارج از موجود دیگر ناشی میشود
یه مفهومی است دیگه. حس ناشی شدن معلول از علت نتونست درک کنه، تعاقب معلول و علت رو تونست درک کنه. حالا تعاقبش هم رو قبول نداره که حس درک میکنه، میگه ذهن درک.
نقلی
ایشون میگه این علیتی را که دیگران گفتن میگن اثبات میکنیم، این راه برای اثبات ندارد. یا بفرمایید بگه نیست، یکی از این دو راست بگه، نه اینکه بگه من معنیشو نمیفهمم. ادعا نکرده که این کلمه ای که شما به کار میبرید این کلمه معنا نداره تو ذهن من، نمیفهمم چی میگی، چه نگفته. میگه اونی که دیگران اثبات میکنن که یک رابطه وجودی بین علت و معلول هست و معلول از علت ناشی میشود، این راه اثبات ندارد یا دروغ است. اما نمیگه من این معنا رو نمیفهمم. مفهوم این کلمه ای که شما میفهمید و میگید راه اثباتش رو نداریم، این مفهوم از کجا پیدا شده؟ چشم دیده، گوش شنیده، با دست لمس کردی، با زبان چشیدی، چجوری پیدا شده؟
این واقعیت
ما خیلی چیزها منکر وجودش هم هستیم، اما مفهومش رو درک میکنیم. شریک الباری به قول آقا مفهومش رو درک میکنیم، اما به برهان قطعی هم انکارش میکنیم. لازم نیست که مفهوم درک کردن لازمش نیست که وجود داشته باشه در خارج. شما وجودش در خارج انکار میکنید. ما سوال میکنیم این مفهوم از چراهی به ذهن شما راه پیدا کرده. اگر راه سرایت یک مفهومی، نفوذ مفهومی در ذهن فقط از این مجاری پنجگانه یا ششگانه یا بیشتره، این که از این راه ها نیمده. پس این مفهوم از کجا در اومد؟ تو ذهن شما از چه راهی راه یافت این مفهوم؟ پس معلوم میشه خود ذهن میشه میتونه مفهوم بسازه. همینطوره اتفاقا تدایی معانی
این مفهوم از کجا
اومد؟ تدایی معانی هم اتفاقا همینطوره، اونم این مفهوم انتزاعی. بله، نه این توضیح مطلب کتاب بیشتر نیست. انشاءالله هیوم که یکی از رجال اصل حسی هست، دقیق تر از دیگران است در پیاده کردن نظریه حسی. او دانسته است که علیت به اون معنای دقیقش که ناشی شدن معلول است از وجود علت، لا یمکن ان تدرک بالحس، اینو نمیشه از راه حس درک کرد. چون اینو فهمیده اصل علیت رو انکار کرده، گفته علیتی نیست. و ارجعها الى عادت تداعی المعانی، علیت را برگردونده به عادت ذهنی تداعی معانی. قائلا انی ارا کرت البلیاردو تتحرک و تصادف کرت اخرى. بلیاردو که در فارسی میگن بلیارد، یه بازی مخصوصی است. یه میزی داره و توپهای کوچولی روش میذارن و با چوب میزنن، توپها رو به هم میخوره، شبیه گردوبازی که مثلا بچه ها میکنن همساله، یه بازی مدرنی. یه میزی هست و توپای میذارن روش و این یکی با چوب میذاره میخوره به اون توپ. میگه من وقتی نگاه میکنم به این میز، میبینم که این توپ به حرکت در میاد، میخوره به اون توپ، اون توپ هم به حرکت در میاد، اون چه چشم من درک میکنه این است که توپ اولی حرکت کرد، رسید به توپ دومی، توپ دومی هم حرکت کرد. همین اونی که حس درک میکنه اینه. اما این که حرکت توپ اول علت شد برای حرکت دوم، اینا که دیگه چشم درک نمیکنه. اینی ارا کرت البلیاردو، میبینم من توپ بلیارد را، تتحرکو میبینم که داره حرکت میکنه، فتصادف کرت اخرى، برخورد میکند با توپ دیگری، اون یکی هم حرکت. ولیس فی حرکت الاولا ما یظهرنی علی ضرورت تحرک الثانیه، حرکت کردن توپ اول یه چیزی ندارد که من را آگاه کند بر این که حتما باید توپ دوم هم حرکت کند. معنی علیت اینه دیگه، یعنی ضرورت و وجود المعلول عند وجود العلت التامه. خود این حرکت رو که من میبینم، میبینم این حرکت چیزی توش نیست، با چشم من چیزی درک نمیشه که این منشأ حرکت برای تو به دیگری بشه. ولیس فی حرکت الاولی ما یظهرنی، چیزی که مرا آگاه کند بر ضرورت حرکت تو به دوم. والحس الباطنی یدلنی علی ان حرکت الاعضا فی تعقب امر الاراده، این نسبت به احساسات خارجی و ظاهری. انسان در درون خودش هم یه همچون تعاقب هایی میبینه، میبینه من اراده میکنم یک کاری را، اراده میکنم از جا برم، پشت سرش هم فورا پاهای من به حرکت درمی و حرکت میکنم، اینم را با حواس باطنی درک میکنم، اسمش میذاره حس باطنی. یعنی اراده خودم را از باطن خودم درک میکنم، دنبالش هم میبینم که پاهای من به حرکت درمی و حرکت میکنم، این دوتا را درک میکنم. اما اراده من علت هست برای حرکت پا، این دیگه با حس باطنی هم درک نمیشه. ول حس الباطنی یدلنی، دلالت میکند مرا، راهنمای من میشود بر این که حرکت اعضا به دنبال فرمان اراده است. اراده فرمان میده، اعضا حرکت میکنه. اراده میکنم سرمو برگردونم، سر من حرکت میکنه به دنبال این فرمان اراده. ولیکن لا ادرکو بیهی ادراکن مباشرن علاقتن وروریتن بین الحرکت والامر، ولی با این حس باطنی من یک ادراک مستقیمی نسبت به یک رابطه ضروری بین حرکت و بین اون فرمان اراده درک می کنم.
آقای ها قائل حس باطنی هم هستن؟
بله، تجربه باطنی هم میگن گاهی، بعضی هاشون تجربه که میگن، البته مارکسیست ها اینجور چیزا رو درست درشون نمیشه، ولی اینها تجربه باطنی رو هم یک نوع تجربه میدونن. ولیکن الواقع ان انکار مبدا الالیه، منتها اختلافی که ما با اینها داریم این است که اینا اسمش حس باطنی ما میذارن، اینجا رو ما میگیم علم حضوری، ما اراده خودمون رو با علم حضوری درک میکنیم نه با حس، یعنی یک ابزار دیگری نداریم برای درک اراده، اراده رو با خود نفس درک میکنیم. ولیکن الواقع، هیوم این کار کرده، ولی حقیقت این است که انکار اصل علیت مشکلی را که نظریه حسیه باش مواجه است نمی کاهد. اون مشکلی که نظریه حسی باش مواجه بود که مفهوم علیت از کجا پیدا شده، انکار کردن اصل علیت این مشکل را از سر راهو بر نمی داره. با حرف چی؟ اونم قبول دارن که اینم حس، یعنی اینم یه جور حسیه، منظور ما از حس اهم است از حس ظاهری ببود. خب اونم تصریح میکنه که با این حس درک نمیشه، او تصریح کرده این که نه با حس ظاهری درک میشه نه با حس باطنی. شما الان با کی بحث میکنید؟ بحث ما با آقای هیومه که اون اصل علیت رو چجور انکار میکنه، میگه دلیلش این است که نه حس ظاهری درک میکنه نه حس باطنی. شما میگید حس باطنی درک میکنه، حالا با شما باید بحث دیگری بکنیم، اونجایی که سر اصل علیت بحث خواهیم کرد.
بحث نمیدونم
که علت
معنی
خارجیت داره،
بحث
در مورد اینکه
ما
محسوس باطنی
به تعبیر ما داریم، ما نداریم محسوس باطنی، یعنی
بحث داریم بود که محسوس باطنی داریم، ما
داریم ابدا ما بحث نداشتیم،
اون توسعه میده مفهوم احساس رو، میگه احساس دو جوره، اون مادی که نمیگن گرسنگی را ما درک میکنیم، اینو که انکار نمیکنه کسی، حس را توسعه میدن، میگن شما به خیال نکنید حس ظاهری است، حواس باطنی هم داره، اما قبول کردن حواس باطنی لازمش نشد یه مبدا دیگه‌ای پیدا بشه برای تصورات. ما چیز دیگه میخوام بگیم، ما میخوام بگیم خود ذهن یک قدرتی داره که مفاهیم را خلق بکنه، منتها با توجه به یک مبادی خاص. مفهوم علیت را ذهن می سازه، مفهوم وجود را می سازه، یا به تعبیر ایشون انتزاع می کنه، نه اینکه با حس باطنی درک کرده باشیم، اونطور که مثلا فرض کنید که ادراکات گرسنگی و تشنگی و این چیزا را با حس باطنی درک می کنید، یا محبت و اینا را با حواس دیگه، با قوای دیگه. فإن انکار هذا المبدع که حقیقت موضوعیت، انکار کردن اصل علیت به عنوان یک حقیقت خارجی، با این تعبیرات هم آشنا باشید که حقیقت این جوجه ها که به کار میره باید ترجمه کرد به عنوان یک حقیقت یا به وصف یک حقیقت. انکار کردن اصل علیت به عنوان یک حقیقت خارجی معناش این است که ما علیت را به عنوان قانونی از قوانین واقعیت عینی تصدیق نداریم. ولم نستطع ان نعرف ما اذا كانت الظواهر ترتبط بعلاقات ضروریه. باز با این ترکیب هم آشنا بشید. نعرف ما اذا كانت، این تقریبا یک تعبیری است که مفهم معنای استفهامه، یعنی نمیتوانیم بفهمیم که آیا پدیده ها در خارج یک روابط ضروری دارند که موجب شود بعضی از بعض دیگر پدید بیایند. به این معنا اینا نمیتونیم اثبات کنیم، معنای از انکار اصل علیت اینه. ولیکن مبدع العلیه کفکرت تصدیقیت شیعون و مبدع العلیه کفکرت تصوریت شیعون آخر. اصل علیت به عنوان یک معنای تصدیقی یه حرفه که آیا علیت هست یا نیست یه مطلبه، به عنوان یک فکر ذهنی تصوری یه حرف دیگری است. فکر هم باز در اینجا اون اصطلاح ما که حرکت من المبادی و من مبادی الی المرادی نیست، هر نوع ادراک ذهنی را بهش میگن فکر، اما از تصور و تصدیق و با حرکت بدون حرکت همه اینا را بهش میگن فکر. و اصل علیت به عنوان یک درک ذهنی تصوری این چیز دیگری است. اونی که محل بحث ماست ادراک تصوریشه که تصور علیت از چی پیدا شده. فهم انا لم نصدق به علیت الاشیاء المحسوسه بعد حال بحث، گیرم که ما تصدیق نکنیم علیت اشیاء محسوس را نسبت به یک دیگر. ولم نکون ان مبدا العلیت فکرتا تصدیقیتا، و یک فکر تصدیقی درباره اصل علیت نداشته باشیم. فهل معنا ذلك اننا لا نتصور مبدا العلیه ایضا؟ معنای این حرف این است که ما مفهوم علیت را هم درک نمی کنیم. و اذا کننا لا نتصوره فما الذي نفاه ذاك اليوم، اگه تصورش نمی کنیم پس چی او نفی می کنه؟ و هل ينفي الانسان شيئا لا يتصوره، میشه نفی کرد چیزی را که تصورش هم نکردیم؟ نفی و اثبات هر دو حکمند، حکم احتیاج برده به تصور موضوع و محمول. تا ما تصور نکرده باشیم یه چیزی را نمیتونیم بگیم یا هست یا نیست. او که میگه اصل علیت را نمیتوانیم اثبات کنیم، یه حکم منفی است روی یه موضوعی. اون موضوع چیه؟ میشه ما تصور نکرده باشیم موضوع را؟ حالا که تصور کرده میگیم این تصور از کجا ناشی شد؟ ایشون که فرمود که استنباط اینا درک نمی کنه. اما اگه شما میفرمایید که از استنباط اینی عرض میکنم، ایشون که نفرمایید پس، بس ایشون تصریح کرد که استنباط اینی درک نمی کنه. و اما جناب عالی که میفرمایید که استنباط اینی درک میکنه، سوال میکنیم منظور از استنباط اینی چیه؟ آیا چیزی است که شامل قوه عقلم میشه یا نه؟ اگه قوه عقل رو شما اسمش میذارید حس باطنی، خیلی لا مشاهده به اصطلاح شما اسمش هرش میخواد بذارید، پس یه قوه ایست که خودش میتونه یه معنایی رو ایجاد کنه. اگر منظورتون از حس باطنی همین چیزهاییست که حالات باطنی انسان را درک میکنه، حالات باطنی هم مثل حالات ظاهری فرق نمیکنه، تعاقب دو پدیده را درک میکنه، رابطه پیدایش یک پدیده از دیگری با حس باطنی قابل درک نیست. فالحقیقت التي لا مجال لانکارها هي اننا نتصور مفهوم العلیه سواء اصدقنا بها ام لا. حقیقتی که هیچ جای انکار ندارد این است که ما مفهوم علیت رو درک میکنیم، حالا چه تصدیق بکنیم که چنین چیزی در خارج هست چه نه. ولیس تصور العلیه تصورا مرکبا من تصور الشیئین المتعاقبین. علیت معناش دو چیز متعاقب نیست، علیت مفهوم بسیط. و نحنو هینه نتصور الیت درجت معینت من الحرارت للغلیان لا نعنی باد الیت ترکیبا اصطناعی بین فکرت الحرارت و الغلیان. این دخل مقدریست که اگر یک کسی بگه که آقا اصلا الیت یعنی دو مفهوم متوافق، دو شیء متوافق، اگر این باشه میگیم که الیت میشه یک معنای ساختگی مرکب از دو تا مفهوم، مثل اینکه جبر و منذهب میشد این تصوریست مرکب از دو تا تصور، این هم میشد یه همچی چیزی. ما وقتی به ذهنمون مراجعه میکنیم میبینیم اون چیزی از الیت میفهمیم یه معنای وسیعیست. درسته تصورش متوقف است بر تصور دو شیء که احد و ما علت است و دیگری معلول، اما اون معنای علیت امر قائم بین الشیئین، یک رابطه خاصی است بین دو چیز. علیت خود اون دو شیء نیست، علیت یک رابطه است بین الاسمین، اون رابطه امر بسیطی است. ما وقتی که تصور میکنیم درجه معینی از حرارت را برای غلیان، مقصودمون از این علیت این نیست که یک ترکیب ساختگی بین دو فکر حرارت و غلیان به وجود آمده، بل فکرتن سالستن تقوم و بین همان. علیت یک فکر سومی است، یک تصور سالسی است که قائم بین دو تاست، چون امر اضافی است. فمن این جاعت هاده فکرت اللتی لم تدرک بالحس، پس خود این اندیشه ای که از حس درک نشد، از راه حس نیامده، از کجا آمده؟ اذا لم یکن للذهن خلاقیتون لمعان غیر محسوسه، اگه خود ذهن نمیتونه یه معانی را ایجاد بکنه، پس این مفاهیم از کجا اومده؟
من چه
این را خود ایشون هم قبول دارن که یه منشه حسی میخواد یه ادراکات ذهنی بیاد روی اونها بعضی فعالیت کنه، چیز دیگه ای بسازه، و از این جهت بهش میگیم مقبول ثانی، یعنی ابتداعاً باید یه چیزی را تحول کنیم، از روی اون تحولات اولیه بعد یه مفهوم دیگه بسازه خود ذهن، کلام در اون مرتبه بعدی است. یعنی ارتباط غیر مستقیمش با ذهنیشون قبول دارن با حس، ولی میخوام بگیم که خود این مفهوم از کجا پیدا شده؟ منشأ، اگه منظورتون از منشأ غیر مستقیمه، ایشون هم انکار نمی کنه. اگه منشأ مستقیمه، سوال میشه که منشأ مستقیم چطور حس دخالت مستقیم داره در مفهوم علیت؟ و نواجه نفس المشکلته فی المفاهیم الاخرى التي عرضناها آنفا، با همین مشکل در سایر مثال ها مواجه میشیم، وجوب و امکان، حدوث و قدر، امثال این مفاهیم. نه نگفتن اونها اینا، ما میگیم اینا شما میفرمایید، بله حالا ما میاییم بگیم که چی میگیم. شما پس بفرمایید به عنوان کی صحبت میکنید، سخنران کدوم مکتبی، سخنگوی کدوم مکتبی؟
اونم یافتن
راجب چی؟ ما میگیم ذهن خودش که مفهومی میسازه،
ما قبول کردیم که اون چی که ما اطراف میکنیم از خارجه، اون
تاشی
چی داره
نفس ما ایجاد
بکنه
اضافه، خیلی مماثل اون، علیت که مماثل خارج نیست، این مفهوم دیگری. علیت مفهومی مماثل با غلیان و مماثل با حرارت که نیست. علیت نشه این سر و کار به این معنی که اون مصداق این واقع میشه. مفهوم علیت یک مفهوم کلی است که یکی از مصادیقش غلیان است نسبت به حرارت، به یعنی حرارت از نسبت به غلیان، یکیش روش روز شدن از نسبت به طلوع شمس، یکی پدید آمدن همه ممکنات از نسبت به ذات واجب.
پس اون معنای خاصی رو که در اینجا نمیشه پذیرفت که این علت از رو باشه، اون معنای خاصی که اینجا ما درک
نمی‌کنیم، ولی ازاست که میگیم ذهن خودش خلق میکنه. همه حرفا سر اینه که این خصوصیتی که اسمش علیت هست مستقیما از راه ذهن نیومد، ذهن در اثر دیدن روابطی که بین این اشیاء هست استعداد پیدا میکنه که همچه معنایی رو درک کنه.
پس از خاره مصداق نیست،
مصداق هست به معنای این که مفهومی را ما ساختیم که مصادیق کثیره داره به نحوی قابل انطباق بر خارجه، اما نه انطباق ماهیت بر مصداق. اینا ماهیت نیستن، معقول او اولی نیستن، اینا معقول ثانی هست، مثل انطباق انسان بر زید نیست. اونایی که از خارج گرفته میشن اینا ماهیاتشون رو ما انتظار میکنیم، اما این مفهوم ماهیت نیست، این مفهوم ساختگی ذهنی. فیجب طرح التفسیر الحسی الخالص للتصور البشری و الاخذ به نظریه الانتزاع. پس تفسیر خالص حسی را باید بذاش کنار، این تفسیر که حسی میگن، و باید نظریه انتزاع را عرض کرد. حالا نظریه انتزاع چیه؟ و هی نظریه الفلاسفه الاسلامیین به صورت عامه و تتلخص هذه النظریه فی تقسیم تصورات ذهنی الی قسمین. ایشون این نسبت این نظریه ای را که اسمش رو گذاشتن انتزاع به فلاسفه اسلام نسبت میدن. البته باید توجه داشته باشید که مفهوم انتزاع چند تا اصطلاح داریم. یکی انتزاع، میخواد یادداشت کنید یادداشت کنید، یکی انتزاع کلی است از افراد و این مقصود از نظریه انتزاع اینجا اون نیست. این همون است که حسیین هم قبول دارن، میگن ما وقتی تا اندازه ای میگن ما وقتی یک معنای جزئی را یا یک صورت جزئی را از خارج درک کردیم، اون وقت ذهن میتونه خصوصیات جزئیش را بگذاره کنار و اون معنای مشترکش را انتزاع کنه. گاهی انتزاع به این معنا گفته میشه و اصطلاح شایعش هم همینه. گاهی انتزاع به یه معنای وسیع تری گفته میشه، یعنی بعد از این که میگیم با معقولات اولا در ذهن ما حاضر شد، یعنی ماهیاتی معنای وسیع تری گفته میشه، یعنی بعد از این که میگیم با معقولات اولا در ذهن ما حاضر شد، یعنی ماهیاتی که از اشیاء خارجی درک کردیم، ذهن میاد در خود این مفاهیم یک دقتهایی میکنه، تعملاتی میکنه، کاوشهایی میکنه، اینا رو زیر و رو میکنه و از خودش یه مفهومی میسازه که قابل انتباه بر اینها باشه. وقتی دید که عرض کنم حرارتی در خارج پیدا میشه و بعد آب جوش میاد، چند مرتبه که این تکرار شد و دید هر وقت حرارت نیست آب جوش نمیاد، اینا رو وقتی خوب توجه کرد، برای این که یه مفهومی بسازه که این معنا را برسونه که این دوتا نسبت به هم یک رابطه وجودی دارند، یه مفهوم به نام علیت میسازی. مفهوم وجود هم همینطوره، مفهوم امکان هم همینطوره و سایر مفاهیم. پس منظور از انتزاع در اینجا انتزاع معقولات ثانیه هست از معقولات اولا. تتلخص هذه النظریه فی تقسیم تصورات ذهنی الی قسمین. خلاصه این نظریه انتزاع این است که تصورات دو دسته هستند، یکی تصورات اولی که همون معقولات اولا هستند و یکی تصورات ثانی. تصورات اولی اساس تصور است برای ذهن بشری، یعنی تا معقولات اولا نباشند ذهن نمیتونه معقولات ثانی را بسازه. و تتولد هذه التصورات من الاحساس به محتوایاتها. تصورات اولا از کجا پیدا میشن؟ محتوای اون تصورات را ما احساس میکنیم از خارج. وقتی تجرید کردیم خصوصیاتش را القا کردیم، اون جهت مشترکش را که درک میکنیم ذهن میشه تصور اولی. پس منظور از تصور اینجا تصور ماهیات و معانی کلیه است که صور جزئیش یا معانی جزئیش را حس کردیم. و تتولد هذه التصورات، یعنی همون تصورات اولا پیدا می شوند از احساس به محتویات اونها به طور مستقیم. احساس مستقیما تعلق می گیره به محتوای اینها، یعنی به افراد و مصادیق اینها. فنحن نتصور الحراره لاننا ادرکناها باللمس. ما ابتدا یک حرارت جزئی را با قوه لامسمون ادراک میکنیم، بعد از این ادراک تصور میکنیم معنای حرارت را. این تصور تازه همون تصور اولی است که میگیم. و نتصور اللون لاننا ادرکناه بالمسم، نتصور الحلاوه لاننا ادرکناه بالذوق، نتصور الرائحه لاننا ادرکناه بالشم، و هكذا جميع المعاني التي ندركها بحواسنا. فإن الإحساس بكل واحد منها هم السبب في تصوره و وجود فكرة عن. احساس کردن علت میشه که ما تصور کنیم اون معنا را و یک فکری درباره او داشته باشیم در ذهن خودمون. و تتشکل من هذه المعانی القاعدة الاولية للتصور. پایه اولیه تصور از همین معانی به وجود میاد. و ينشئ الذهن بناء على هذه القاعدة التصورات الثانویه. روی این قاعده که همون تصورات اولا معقولات اولا هستن، ذهن میاد یک بنایی میسازه، اون میشه معقولات ثانیه. فیبدأ بذلک دور الابتکار و الانشاء. اینجاست که نقش ابتکار و انشاء ذهن شروع میشه. و هو الذی تصطلح علیه هذه النظریه بلفظ الانتزاع. اصطلاح انتزاع یعنی این. فیولد الذهن مفاهیم جدیدتا من تلک المعانی الاولیه. ذهن معانی جدیدی را ایجاد میکند از اون معانی اولیه. و هذه المعانی الجدیده خارجتن عن طاقت الحس. حس نمیتونه این معانی را درک بکنه. و این کانت مستنبطتن و مستخرجتن من المعانی التي یقدمها الحس للذهن و الفکر. هرچند این معانی ثانیه یک نفع استنباطی از معانی از معقولات اولا شدن، اما خود اینها متعلق ادراک حسی قرار نمیگیرن. و هذه النظریه تتسق مع البرهان و التجربه. این هم با برهان سازگار است هم با تجربه. و یمکنها ان تفسر جمیع المفردات تصوریه تفسیرا متماسکا. یک تفسیر صحیحی درباره مفردات تصوری میتونه بده. فعلا ضوء هذه النظریه نستطيع ان نفهم کیفا بتقد مفاهیم العله و المعلول. در پرتو این نظریه است که ما میتونیم بفهمیم که مفاهیم علت و معلول، جوهر و عرض، وجود و وحدت، اینا از کجا به ذهن بشر راه پیدا کردن. چجور میفهمیم؟ انها کلها مفاهیم و انتزاعیه یبتکر و حد ذهن. اینا یک مفاهیم انتزاعی هستن که ذهن اونها را ایجاد میکنه در پرتو معانی محسوس. و نحن نحس مثلا به غلیان الماء حین تبلغ درجت و حرارتهی مئه. ما جوشش آب را احساس میکنیم موقعی که درجه حرارتش به صد می‌رسد. و قد یتکرر احساسنا به هاتین ظاهرتین. این جریان را مکرر میبینیم که هر وقت آب به صد درجه حرارت رسید جوش میاد. یعنی دو پدیده، جوشیدن، جوش آمدن و حرارت. آلاف المرات، هزاران مرتبه این جریان تکرار میشه. ولان نحس به علیت الحراره للغلیان. اما در هیچ موردی علیت را نمیتونیم حس کنیم. و انما الذهن هو الذي ينتزع مفهوم العليه من الظاهرتين. ذهن است که از این دو پدیده مفهوم علیت را انتزاع میکنه. علتین اون دو پدیده ای که یقدمهما الحس الى مجال التصور. تصور تقدیم میکنه، حس تصور تقدیم میکند به میدان تصور، یعنی به ذهن میده. ولا نستطيع في مجالنا المحدود ان نعرض لكيفيه الانتزاع الذهني. حالا اینکه این حقیقت انتزاع چیه، چند نوع داره، اینجا نمیتونیم در این باره وارد بشیم، اینا بحث‌های مفصل‌تری میخواد. خلاصه یک اشاره‌ای بود به اینکه یک نظریه دیگری در مقابل نظریه حسیگین وجود داره که حسی خالص نیست، حس را به عنوان یک ماده اصیل برای یک نوع از تصورات میپذیره، ولی معتقد است که بعد از حصول اون تصورات اولا تصورات دیگری را هم ما میتونیم داشته باشیم و از اونها انتزاع کنیم. لا نستطیع فی مجال المحدود، در این مجال محدودمون نمیتوانیم متعرض کیفیت انتزاع ذهنی و الوان اقسامش بشیم. لأننا لا نتناول فی دراساتنا الخاطفه هذه الا الاشاره الى الخطوط العریضه. ما در اینجا نمیپردازیم جز به اشاره به خطوط پهن. این خطوط عریضه یکی از اصطلاحاته. معمولا وقتی میخوان یک جایی را نقششو بکشن، اول یک خطوط درشتی میکشن، اون خطوطی که چارچوبه این ساختمان را نشون میده، بعد میپردازن به ریزه کاریاش، خطای باریک و ظریف. به نقشه‌های ساختمانی یه خطوط درشتی میکشن، اون پیکره ساختمان را نشون میده، بعد میپردازن به ریزه کاریاش. این خطوط عریض اصطلاحی است. ما اینجا فقط میتونیم خطوط عریض فلسفه را بررسی کنیم، اما اون ریزه کاری‌ها و جزئیات شد که اینجا نمیتونیم بحث کنیم. اینا کتاب‌های مفصل‌تر هست. خاطره این سریع